سیه است در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. مژگان شجریان میگوید پیکر پدرش روز شنبه در کنار آرامگاه فردوسی در شهر طوس به خاک سپرده می شود. مرکز درمانی نیروهای مسلح در اختیار بیماران مبتلا به کرونا قرار گرفت. و به درخواست ستاد مقابله با کرونا محدودیت ها در تهران ادامه خواهد یافت. خوش آمدید به این بخش خبری. پس از انتقال پیکر محمد رضا شجریان استاد آواز ایران به شهر مشهد، مژگان شجریان از خاک سپاری پدرش در روز شنبه در کنار آرامگاه ابوالقاسم فردوسی در شهر طوس خبر داد. این در حالی است که در شبکه‌های اجتماعی تصاویر جمعیتی از دوستداران استاد شجریان در شهر طوس و در کنار آرامگاه ابوالقاسم فردوسی منتشر شده است. پیشتر همایون شجریان پس از مراسم نماز در بهشت زهرا درباره دلایل تشییع پیکر استاد در شهر مشهد توضیح داده بود.
پیکر ایشون به مشهد عزیمت داده خواهد شد و در آنجا قولی به ما داده شده که اونجا تشییع جنازه برای پدر برای عموم با رعایت حالا مسائل کرونا راحت تر خواهد بود، به خاطر که در مشهد گویا اوضاع سامانش بهتره. اینجا هم ای کاش همه مردم حضور داشتن، ولی ستاد کرونا یا کسانی که در این باره تصمیم میگیرن حالا به نوعی کارشون رو انجام میدن و ممانعت شده از حضورشون.
محمد رضا محمدی معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی روز جمعه در جمع دوستداران شجریان در شهر طوس گفت خانواده شجریان هنوز به مشهد نرسیدند و جلسه‌ای برای تعیین زمان تشییع برگزار نشده است. او خواستار ترک حاضران در محوطه آرامگاه فردوسی شد و گفت مراسم تشییع بدون مردم برگزار نمی‌شود. با افزایش وضعیت بحرانی مربوط به کرونا در ایران، با دستور رهبر جمهوری اسلامی حداکثر ظرفیت همه مراکز درمانی و بیمارستان‌های نیروهای مسلح ایران در اختیار بیماران مبتلا به کرونا قرار گرفت. علی خامنه‌ای روز پنجشنبه این دستور را طی نامه‌ای به محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کرده است. این خبر پس از آن اعلام می شود که در روزهای اخیر مقام های وزارت بهداشت ایران به صراحت از پر شدن ظرفیت بیمارستان ها، تراکم جمعیت بیماران و انتظار طولانی آنها برای خالی شدن تخت خبر دادند. سپاه نیوز به نقل از رمضان شریف سخنگوی سپاه نوشت که این دستور به همه سپاه های استانی، فرماندهان و رئیس سازمان بسیج ابلاغ شده است. پیش از این نیز نیروهای مسلح در نقاط مختلف ایران برای مقابله با بیماری کرونا چندین بیمارستان صحرایی ساخته بودند. فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در پایتخت از درخواست ادامه محدودیت‌ها در تهران خبر داد. علیرضا زالی با اشاره به استمرار مشکلات شهر تهران به عنوان یک شهر پرخطر و بحرانی گفت احتمالاً تمدید تعطیلات محقق خواهد شد. به گفته آقای زالی احتمال کاهش حضور کارکنان در ادارات و سفرها در استان تهران وجود دارد. از دیگر سو ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت ایران با اشاره به افزایش مراجعان سرپایی در بیمارستان ها گفت تا اطلاع ثانوی بستری بیماران غیر اورژانسی در بیمارستان ها ممنوع است. در روزهای اخیر شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران رکوردهای تازه‌ای را ثبت کرده و مقام های رسمی و متخصصان در مورد فاجعه انسانی در صورت ادامه بی‌توجهی به پروتکل های بهداشتی هشدار دادند و کمیته نوبل صلح در نروژ روز جمعه سازمان برنامه جهانی غذا را به عنوان برنده جایزه نوبل صلح سال 2020 معرفی کرد. این بخش خبری در اینجا به پایان میرسه، اما از شما دعوت میکنم شنونده گزارش همکارم کیانوش فرید باشید درباره زندگی استاد آواز ایران محمد رضا شجریان که روز گذشته در بیمارستان جمع تهران چشم از جهان فرو بست.
مرغ سحر نال سر کن داغ مرا تازه تر کن زاه شرر بار این قفص را بر در شکن رازی راز برکان
می در مورد او من همیشه گفتم آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. به قدری این رو من واقعا بهش معتقدم کرد ندارد. یک گنجینه عظیم هست، یعنی مثل حافظه، مثل سعدیه، مثل مولاناست. بی پرده بگم شجریان نسبت به خواننده های دیگر میتونم بگم که از خواننده های دیگر عبور کرده، گذشته، توجه میفرمایید. یعنی یک پدیده جدیدی بود و خب ما شاهد شکوفایی او بودیم، چون من حدود 55 ساله که شجریان رو میشناسم.
آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری، این جمله ایست که فرهاد فخردینی، آهنگساز، درباره محمد رضا شجریان، خسرو آواز ایران میگوید. اما فقط فرهاد فخردینی نیست، بسیاری از کارشناسان و اساتید موسیقی به اتفاق میگویند او قله ایست تکرار نشدنی. داریوش پیرنیاکان، آهنگساز:
من در مورد آقای شجریان گفت جالبه که اینجا توی پرانتز بگم که اخیراً از استاد بسیار عزیز و دوست گرامی آقای دکتر شفیع کدکنی از یکی از کلاس‌های شعر و موسیقیش یک کلیپ من دیدم. ایشون که از منم بالاتر میگه، میگه که 500 سال دیگه هم شجریان نمیاد و شجریان رو مقایسه میکنه با حافظ و سعدی و فردوسی، اینا که اینا یه قله‌ای بودن و ایشون. من واقعا به این اعتقاد دارم، به این دلیل که هم شناختی، اینه که میگم نه از باب تبختر، نمیگم از باب اینکه کار کردم و از باب اینکه به قول معروف کارشناس این قضیه هستم دارم میگم، اونهایی که قبل از آقای شجریان هم خوندن استادان بسیار برجسته‌ای هستن، واقعا عالیه، و همزمان با آقای شجریان هم خوندن استادای بسیار خوبی هستن، احترامشون هم برای ما واجبه. ولی من وقتی که بررسی میکنم از نگاه تخصصی که شجریان هم گذشتگان هم حاله، یعنی همه رو با هم داره، شجریان در تسلطش به شعر واقعا بی نظیره، تسلطش بر خود تکنیک آواز بی نظیره. کارهایی که من الان این مجال نیست که بگم شجریان در کلا کدوم آواز کدوم فراز رو چجوری خونده، شجریان در کجا شعر رو چجوری ادا کرده، اینها واقعا به یک برنامه بسیار طولانی احتیاج داره که دونه به دونه اینا گفته بشه و بعد اون وقت مشخص بشه که چرا بنده میگم که 200 سال دیگه هم شجریان به وجود نمیاد. من نمیگم قله های دیگه به وجود نمیاد، اصلا این انکار تکامله، نه، قله دیگه مثل شجریان به وجود نمیاد. این قله و اون جایگاهی که شجریان در آواز ایرانی تعریف کرده و به جا آورده، اون رکوردی که به جا گذاشته، به این آسونیا، به این سالها که ما داریم اسم بریم، این رکورد شکسته نخواهد شد.
زندگی محمد رضا شجریان حکایت خلاقیت و آفرینش صدای بیمانند هنرمندی است در بستر تاریخ اجتماعی و سیاسی معاصر که ایران را از اعماق جان به آواز خوانده است.
مرغ بیدل شعر هجران مختصر کن.
محمد رضا شجریان 1 مهر ماه در سال 1319 در مشهد دیده به جهان گشود. پدر بزرگش خواننده‌ای سرشناس در خراسان بود و پدرش که صدای خوش داشت قاری قرآن. محمد رضا شجریان در گفتگویی که در سال 95 با او داشتم خود در این باره گفت:
پدرم اهل قرائت قرآن بود، استاد القراء بود و صدای خیلی خوبی داشت و جلسات قرآن داشت که هفتهی 2-3 شب دوشنبه و چهارشنبه و جمعه اینشون درس میداد. همه هم چیز افتخارم بود، روی عشق و علاقش به قرآن و اینها، به خوندن قرآن. یه زندگی محقری داشتیم، درآمدش هم از راه بنگاه معاملات ملکی بود، تازه درآمدی هم آنچنانی نداشتنشون، ولی مادر به هر شکلی بود ما رو زندگی بزرگ کرد. خیلی محیط خوبی بود، مادرم پدرم اینها هم منو خیلی دوست داشتن، همین که خب خودشون با هم خوب بودن، محیط سراسر تقوا بود.
او در محیطی مذهبی در کنار پدرش به فراگیری و قرائت قرآن پرداخت. در سال 1331 زمانی که تنها 12 سال داشت برای نخستین بار صدای تلاوت قرآن او از رادیو خراسان پخش شد. تا جوانی در محیطی به دور از موسیقی بالید و هیچ قصد و خیال خوانندگی نداشت. در سال 38 به دانشسرای مقدماتی مشهد رفت و آن زمان بود که برای اولین بار با سنتور آشنا شد. به وجد آمد و مقدمات ساز سنتور را نزد جلال اخباری آموخت. همین باعث شد که به صورت خودآموز به فراگیری موسیقی بپردازد تا سال 46 که به رادیو رفت تا بخت خود را برای خواندن بیازماید.
نشستم اونجا و بعد یه ده دقیقه رو بعد دیدم ورزنده روانشناس اومد. ورزنده اومد و در واکد مؤدبانه تاسبدش رو گذاشت و خبردار واستاد. خیلی جالب بود، مثل سرباز خونه بود اونجا. خبردار واستاد و یه سلام کرد و گفت سلام. بعد گفتش که بله قربان بفرمایید. اون گفتش که رضا برو توی استودیو با این آقا یه چیزی کوکن بزن. خیلی خوب. هیچ مراتب توی استودیو اولین بار بود ورزنده میدم سلام و فلان اینا و اینا. بعد گفت خب چی میخونی؟ گفتم هر چی بزنی میخونم. افسری خوبه. افسری. خلاصه کوک کرد و منم شروع کردم خوندن. کوک کرد و رضا ضبط آماده شد و بخون. خوندم و بر همون شد برنامه گل‌های شد برگ سرش 216.
خود میگوید داوود پیرنیا به سرعت او را پذیرفت و آوازی را که شجریان برای تست ورودی خوانده بود در کمتر از 4 ماه با سنتور رضا ورزنده در آذر ماه 46 با شماره 216 در سری برگ سبز از رادیو ملی ایران پخش شد، اما با نام سیاوش بیتکانی. سیاوش بیتکانی نامی بود که محمد رضا شجریان به دلیل حساسیت‌های پدرش برگزیده بود. او 4 سال با همین نام خواند تا سال 1350 زمانی که چهره‌ای شد در عالم موسیقی و پدرش رضایت داد که با نام واقعی خود به این کار ادامه دهد. در 26 سالگی با انتقال از مشهد به تهران فرصتی تازه پیدا کرد تا موسیقی را در رادیو ملی ادامه دهد. او نزد استادان به نام وقت از جمله احمد عبادی، اسماعیل مهرتاش، فرامرز پایور، عبدالله دوامی و نورعلی خان برومند ردیف‌های موسیقی ایرانی و شیوه‌های تصنیف‌خوانی را آموخت. دل از دست
همینطوری دیده با آشنا شدم با همه سبک‌های مختلف و شیوه‌های مختلف هم پیشش یاد می‌گرفتم، زمینی که خودم سعی کردم هی نوارا و صفحات قدیمی رو بگردم پیدا کنم می‌آوردم روش کار می‌کردم و بیشتر از همه رو اونا من کار می‌کردم، چون می‌گفت صدای خوب مثلا صدای قمر رو بشنم، صدای زلی، صدای طاهرزاده، بنان و اینها همه رو گوش میکردم و سعی میکردم اینش رو تقلید کنم یاد بگیرم، چون وهله اول یادگیری تقلیده که بس بتونی مثل اون بخونی تا بعد بتونی راحت بخونی.
مدعی خواست که آید به تماشاگه را
مدعی خواست. در سال 52 همراه گروهی از هنرمندان همچون محمد رضا لطفی، ناصر فرهنگفر، حسین علیزاده، جلال زلفنون و داوود گنجه‌ای به عضویت مرکز حفظ و اشاعه موسیقی به سرپرستی داریوش صفوت درآمد. در همان زمان محمد رضا لطفی آهنگی به روی شعر داروک از نیما یوشیج ساخت.